12:30 شب در تهران صدای رادیو فردا رو می شنوید. همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. فهیمه قزره‌ایلری هستم. سلام، نیمه شب بر شما خوش. در کنار هم وارد روز تازه میشیم. یک شنبه 14 اسفند ماه، 4 ماه مارس از تقویم میلادی. از ایران یا هر جای دیگه جهان که صدای ما رو میشنوید، وقت بخیر و خوش آمدید به این مجله. یک ساعت برنامه زنده پیش روی شماست با گزارش و گفتگو و خبر که دعوت میکنم همراهی کنید ما رو تا پایان این مجله و بشنوید. پیش از هر چیز اجازه میخوام که خبرها رو مروری کنیم با همکارم وحید پوراستاد، بعد برمیگردیم و ادامه میدیم این مجله نیمه شب رو. وحید،
شب شما خوش. شنوندگان رادیو فردا، بر اساس آمار انتشار یافته از سوی ستاد انتخابات ایران، تا کنون از 145 حوزه در سراسر کشور 135 نفر به مجلس راه یافتن و در 10 حوزه انتخابات به مرحله دوم کشیده شده است. ستاد انتخابات اعلام کرده که در تهران تا شامگاه شنبه حدود 1,023,000 رأی شمرده شده است که نزدیک به 1,000,000 آن آراء صحیح بوده است. از 30 نماینده تهران، نفر اول غلامعلی حداد عادل با تقریبا 480,000 رأی، حسن ابوترابی فرد، علی رضا مرندی، مرتضی آقا تهرانی با فاصله نسبتا زیادی نفر دوم تا چهارم هستند. علی مطهری و احمد توکلی نیز تا کنون به مجلس راه یافتند. شمارش آراء انتخابات مجلس نهم در ایران تا کنون حاکی از برتری نسبی جبهه متحد اصولگرایان بر جبهه پایداری است. آخرین جلسه دوره 5 ساله اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد. آقای رفسنجانی در این جلسه از حضور مردم در انتخابات مجلس تشکر و ابراز و امیدواری کرد که نتیجه انتخابات تشکیل مجلسی خوب و منسجم باشد تا کشور پیشرفت، ثبات و آرامش بیشتری داشته باشد. با پایان این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون آیت الله خامنه ای باید ریاست یک دوره 5 سالی دیگر را منصوب کند. دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در اطلاعیه گفته است که آقای خاتمی در اولین فرصت علت رأی دادنش در انتخابات روز جمعه را توضیح خواهد داد. در این اطلاعیه آمده است که آقای خاتمی در پی اظهار نظرها، اعتراض‌ها و پرسش‌های کاربران سایت کلمه در پاسخ به مطلبی که این سایت درباره شرکت او در انتخابات منتشر کرده، او در اولین فرصت توضیحاتی می‌دهد. و اما باراک اوباما میگوید هم ایران و هم اسرائیل باید بدانند که گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی بلوف نیست. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، روزنامه گاردین به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده بود که اسرائیل در این سفر تلاش خواهد کرد تا باراک اوباما را به اتخاذ تهدیدی علنی علیه ایران وادار کند. آقای اوباما در مصاحبه‌ای با ماهنامه آتلانتیک که روز جمعه منتشر شد، ضمن برحذر داشتن اسرائیل از اقدام نظامی علیه ایران گفت: وقتی آمریکا میگوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است، واقعاً به این گفته اعتقاد دارد.
سپاسگزارم وحید پوراستاد. و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید، بریم با هم ببینیم که در این نیمه شب، در این مجله نیمه شب، سردبیر و همکارانم برای شما چه آماده کردند. نگاهی میکنیم به انتخابات ریاست جمهوری در روسیه. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در جستجوی راهکاری برای حل بحران اتمی ایران. ادامه سیاست جداسازی جنسیتی در کتاب‌های درسی در ایران. نگاهی می‌کنیم به پرونده کریستوفر تپین، فروشنده قطعات موشک به ایران. و اعتراض‌ها نسبت به سرکوب معترضان در سوریه همچنان ادامه دارد در سراسر جهان. دعوت می‌کنم تا پایان این مجله نیمه شب با ما بمونید و اینها و بیش از اینها رو بشنوید. مردم روسیه برای انتخابات ریاست جمهوری خودشون روز یکشنبه 14 اسفند ماه 4 مارس، همین روزی که ثانیه های از اون، دقایقی از اون به تازگی شروع شده، باید به پای صندوق های رای برن. با وجود اعتراض های اخیر علیه ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور، آقای پوتین در نظرسنجی ها از بیشترین بخت برای رسیدن به ریاست جمهوری برای یک دوره 6 ساله برخوردار است. بشنویم جزئیات بیشتر رو در این زمینه از حمید فاطمی.
آخرین مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری روسیه آخر وقت جمعه به پایان رسید. روز شنبه روز سکوت است و روز یک شنبه انتخابات برگزار می شود. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روسیه این 5 نفر هستند: ولادیمیر پوتین، نخست وزیر کنونی و رئیس جمهور اسبق. پوتین 2 دوره از سال 2000 تا 2008 رئیس جمهوری روسیه بود. در روسیه رئیس جمهور نمیتواند بیش از 2 دوره پی در پی در انتخابات شرکت کند. در سال 2008 دیمیتری مدودیف به ریاست جمهوری انتخاب شد و او پوتین را به سمت نخست وزیری برگزید. از آنجا که دوره ریاست جمهوری روسیه از 4 سال به 6 سال افزایش یافته است، پوتین به طور بالقوه این امکان را دارد که 2 دوره دیگر یا 12 سال دیگر رئیس جمهوری روسیه باشد. او گفته است که در صورت پیروزی دیمیتری مدودیف رئیس جمهور کنونی را به نخست وزیری برخواهد گزید. مانوری که بسیاری از روسها را خشمگین کرده است و آن را دهنکجی به دموکراسی می دانند. نامزد بعدی گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست است که رقیب اصلی پوتین به شمار می رود. این 4مین بار متوالی است که زیوگانوف نامزد می شود و هر بار نفر دوم شده است. نامزد دیگر ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه و جنجالی ترین سیاستمدار 20 سال اخیر این کشور است، با تمایلات تند ناسیونالیستی و مشهور به عوام فریبی. سرگئی میرونوف از وفاداران پیشین پوتین و رئیس سابق مجلس اعلای روسیه یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور است و میخائیل پروخوروف میلیاردر 46 ساله که ثروت او بالغ بر 18 میلیارد دلار برآورد میشود و 3مین مرد ثروتمند روسیه به شمار میرود. او صاحب و مدیر شرکت‌های عظیم معادن فلزات بود ولی پس از ورود به سیاست از این سمت‌ها کناره گرفت. پروخوروف در سال 2007 به اتهام آوردن زنان روسپی برای میهمانانش در یک ایستگاه اسکی در فرانسه توسط پلیس این کشور بازداشت شد. مخالفانش نامزدی او را ترفند کرملین می‌دانند تا به انتخابات چهره مشروع بخشیده شود. در همین حال منابع داخلی و خارجی از تخطی‌های متعدد قانونی در مبارزات انتخاباتی سخن گفتند، از جمله ثبت نام نکردن از یکی از نامزدهای اپوزیسیون و آوردن افراد به تظاهرات طرفداری از پوتین با تهدید یا تطمیع. همچنین بر اساس قوانین انتخاباتی روسیه همه نامزدها باید وقت مساوی در رسانه‌ها در اختیار داشته باشند، اما به گزارش خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در مسکو، به خصوص در تلویزیون تقسیم وقت بسیار متفاوت بوده است و بسیاری از شبکه‌ها تقریبا تمام تبلیغات خود را بر پوتین متمرکز کرده بودند. با وجود اوجگیری مخالفت‌ها با پوتین و به رغم تظاهرات گسترده مخالفین پس از انتخابات پارلمانی در ماه دسامبر گذشته، نظرسنجی‌ها حاکی از پیروزی گسترده ولادیمیر پوتین است. پرسش اینجاست که آیا پوتین با بیش از 50% آرا در دور اول انتخاب خواهد شد یا انتخابات به دور دوم خواهد کشید؟ 700 ناظر بین المللی بر انتخابات ریاست جمهوری روسیه نظارت خواهند داشت. همچنین ناظران داخلی انتخابات و ناظران هر 5 کاندیدا در حوزه ها حاضر خواهند بود.
از یک شنبه ساعت 9 صبح به وقت تهران طول مدت بخش های خبری رادیو فردا تغییر می کنند. بخش های خبری 10 دقیقه‌ای که در حال حاضر هر نیم ساعت پخش می شوند جای خود را به بخش های 15 و 2 دقیقه‌ای می دهند. از فردا رأس هر ساعت به وقت تهران می توانید شنونده بخش 15 دقیقه‌ای خبری ما باشید و هر نیم ساعت نیز خلاصه خبرها به مدت 2 دقیقه پخش خواهد شد. در بخش مجله های خبری رادیو فردا تغییری داده نخواهد شد.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به دنبال راهی است تا بعد از دوباره دوبار دیدار نافرجام از ایران راه حلی برای بحران هسته‌ای این کشور پیدا کند. جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز دوشنبه فردا برگزار شود. بشنویم از فرین آسمی گزارشی در همین زمینه.
یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارشی که هفته گذشته نوشت اعلام کرد پس از دو دیدار از ایران اختلافات اساسی هنوز باقی هستند. آقای آمانو گفت آژانس همچنان از جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران نگران است. در این گزارش همچنین اعلام شده ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم خود را به سرعت افزایش بخشیده است. جمهوری اسلامی ایران اجازه دیدار هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات چین در نزدیکی تهران را نداده است. هیئت بلندپایه آژانس در گزارشی که در ماه نوامبر منتشر کرد گفت مشکوک است که آزمایش‌هایی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای در این تأسیسات انجام شده است. یک دیپلمات ارشد غربی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در این باره گفته کاملا مشخص است که ایران نمی‌خواهد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به پارچین برود، زیرا چیزی برای پنهان کردن دارد و نگران است آژانس آن را پیدا کند. مقام‌های ایران بارها گفتند این اتهامات بی اساس است. مارک هیپس از بنیاد کارنگی اندومنت برای صلح بین‌المللی به خبرگزاری فرانسه میگوید از گزارش ماه نوامبر تا کنون آژانس اطلاعات جدیدی درباره فعالیت‌های ایران به دست نیاورده تا به شورای حکام آژانس ارائه کند. یک دیپلمات غربی هم که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته آژانس ابزار دیگری در جعبه خود برای مقابله با ایران ندارد. در مقابل آنچه آمانو به دنبالش است این است که بداند چگونه با ایران مقابله کند. جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی روز دوشنبه برگزار می‌شود که ایران و کره شمالی دو موضوع اصلی بحث‌ها هستند. کره شمالی اخیراً اعلام کرده آماده تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشکی‌اش است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در اواخر ماه ژانویه امسال، یک ماه پیش، وزرای کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند نفت ایران را تحریم کنند و این تحریم را از 11 تیر اول ژوئیه اجرا بکنند. در حالی که این تصمیم اتحادیه اروپا قیمت نفت در بازارهای جهانی را تحت تاثیر خودش قرار داده، گزارش‌ها حاکی از آن هست که ایران عرضه نفت خود را به بازار مدیترانه افزایش داده و کارایی تحریم اتحادیه اروپا را به این ترتیب زیر سوال برده. همکارم حسین آریان و گزارشی در همین زمینه.
به نوشته روزنامه گاردین بریتانیا، آخرین آمارها در مورد حمل و نقل دریایی نشان می‌دهد بیشتر نفتکش‌هایی که در ایران طی دو هفته اول ماه فوریه بارگیری کردند، نفت ایران را به بندر عین سخنا در مصر انتقال دادند. بندری که در ساحل غربی خلیج سوئز در دریای سرخ قرار دارد و پایانه اصلی خط لوله نفتی 320 کیلومتری سوئد مدیترانه موسوم به سومد است که نفت دریافتی را از طریق همین لوله به پایانه بندر سیدی کریر نزدیک بندر اسکندریه در دریای مدیترانه انتقال می‌دهد تا به کشورهای اروپایی صادر شود. روزنامه گاردین از قول تحلیلگران نشریه لویدز لیست می نویسد نفت ایران در بندر سیدی کریر می تواند با دیگر نفت های کشورهای خاورمیانه ترکیب شود و به اروپا صادر گردد. تحلیلگران لویدز لیست می گویند عربستان 49% و ایران 46% نفت خط لوله سومد را تأمین می کنند. در حالی که تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا قیمت نفت را در بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار داده است، احتمال اختلال در ترابری و عرضه نفت از طریق تنگه هرمز به نگرانی‌های جدی در بین اقتصاددانان و فعالان بازار نفت دامن زده است. مقام‌های آمریکایی و اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند با اعمال فشار به کشورهای عمده جهان آنان را در مورد تحریم نفت ایران با خود همراه کنند. و به گزارش لویدز لیست شواهد نشان می‌دهد که در ماه ژانویه امسال چین واردات نفت از ایران را کاهش داده و به فروشندگان دیگری مانند آنگولا و ونزوئلا روی آورده است. هند، کره جنوبی و ژاپن کشورهایی هستند که بیشترین وابستگی را به نفت ترانزیتی از تنگه هرمز دارند و این سه کشور به همراه چین در سال گذشته بیش از 100 میلیون تن نفت خام از کشورهای حاشیه خلیج فارس خریداری کردند و در بین کشورهای اروپایی ایتالیا، یونان و اسپانیا در سال 2011 سال پیش بیشترین نفت مورد نیاز خود را از ایران تأمین کردند.
دادستان کل جمهوری اسلامی ایران یکی از مقام‌های اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم را رسماً به عنوان متهم پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی معرفی کرد. علیرضا کرمانی.
محمد جهرومی هم متهم است. کسی که پیشتر معاون اجرایی شورای نگهبان بوده، در دولت نهم بر صندلی وزیر کار نشسته و از روزهای پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88 تا همین نزدیکی‌ها و رو شدن فساد مالی 3000 میلیارد تومانی سکان بانک صادرات ایران را در دست داشته. روز جمعه که انتخابات دور بعدی مجلس شورای اسلامی در ایران در جریان بود، سخنگوی قوه قضاییه هنگام رأی دادن در برابر پرسش خبرنگار یکی از خبرگزاری‌های داخلی ایران قرار گرفت که چرا برخی از متهمان مانند مدیر عامل سابق بانک صادرات در نخستین جلسه دادگاه حاضر نبودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ میگوید قرار مجرمیت مدیر عامل سابق بانک صادرات صادر شده و او نیز جزو 100 نفر متهمان پرونده است و در دادگاه حاضر خواهد شد. اگرچه در نخستین جلسه محاکمه 32 تن از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی یا همان که اختلاس 3000 میلیارد تومانی خوانده می شود، رئیس دادگاه تصریح کرد برابر قانون نام متهمان برده نخواهد شد. اما حالا از گفتگوی خبری سخنگوی قوه قضاییه و اشاره به قرار مجرمیت مدیر عامل سابق بانک صادرات می توان دست کم به یک نام دولتی پی برد. محمد جهرومی در نخستین محاکمه در اواخر بهمن ماه دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواست خود متهمان را به 6 دسته تقسیم کرد. از متهم ردیف اول پرونده و معاونان و شرکایش گرفته تا اتهام‌های سبکتر. در این دسته‌بندی متهمان دولتی در رده آخر یعنی در گروه سبکترین اتهام‌ها قرار گرفتند. در همان جلسه محاکمه دادستان تهران مه آفرید امیر خسروی را که از او با نام میم الف نام برده شد به فساد فلعرض به خاطر اختلال در نظم اقتصادی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی در حالی که در آن جلسه دفاع متهم ردیف اول هنوز ادامه داشت، وقت محاکمه پایان یافته اعلام شد. حالا دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه میگوید جلسه دوم محاکمه پرونده فساد مالی بزرگ تا پیش از نوروز برگزار خواهد شد.
این صدای رادیو فرداست.
بله، صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. در بخش‌های مختلف خبری همکارانم برای شما پخش کردن در مورد تغییرات تازه رادیو فردا، اما اینجا فرصتی هست که من تاکید بکنم که از همین امروز از 9 صبح روز یک شنبه در رادیو فردا تغییراتی خواهیم داشت که بیشتر مربوط میشه به زمان و طول مدت پخش برنامه‌های خبری، بخش‌های خبری که تغییر خواهد کرد. بخش‌های خبری به 15 دقیقه و 2 دقیقه تقسیم خواهند شد. سر هر ساعت شما میتونید به ساعت ایران بخش‌های خبری 15 دقیقه رو بشنوید و سر هر نیم ساعت هم بخش های خبری 2 دقیقه‌ای که در واقع مرور کوتاهی هستند بر خبرها رو خواهید شنید. البته در پخش مجله های خبری شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب تغییراتی نخواهیم داشت. شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح دیگری را برای تفکیک جنسیتی در مدارس ایران در دست بررسی دارد. خبرگزاری مهر به نقل از علی لطیفی، عضو کارگروه تحول نظام آموزشی در این شورا، خبر از طرحی داده که در آن جزئیات آموزش‌های مختلف در مدارس بر اساس جنسیت تعیین شده است. به گفته او تفکیک جنسیتی تنها شامل کتاب‌های درسی هم نمی‌شود، بلکه فضای مدرسه و امکانات آموزشی هم در آن دیده شده. پیش از این حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش هم از مناسب سازی فضاهای آموزش و تربیت و کتاب‌های درسی بر اساس جنسیت دانش آموزان خبر داده بود. همکارم شیرین فامیلی گفتگو کرده با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد دانشگاه در پاریس، و از او پرسیده که منظور از این تغییر روش‌های آموزشی بر اساس جنسیت چیست؟
این تر میخواد به تدریج یه نوع آموزش جدید به وجود بیاره، متفاوت برای دخترها، که در اون برخی از مطالب و برخی از محتوای کتاب‌های درسی بیشتر به دخترها مربوط باشه و یه بخشی هم برای پسرها باشه، بیشتر به پسرها مربوط باشه. مثالی که خودشون زدن در گذشته اینه که اگه بخوایم آموزش بدن رو بدیم برای یک پسر، لازم نیست که راجع به بدن دختر صحبت بکنیم، فقط راجع به بدن پسر صحبت می‌کنیم. دختر و پسر در واقع در این زمینه آموزش متفاوت خواهند داشت، خاطر اینی که از نظر اونا صلاح نیست که خیلی چیزایی که مثلا در مورد بدن پسرهاست دخترها بدونن و برعکس، یا مثلا در مورد وظایف زنانه یا وظایف مردانه اینا فکر میکنن که میشه هر کدومو به طور جداگانه با این وظایف آشنا کرد. درست مثل اینه که ما فکر کنیم که زن و مردا در دو تا جامعه متفاوت زندگی میکنن، هیچ وقت با هم دیگه ارتباط ندارن و هیچ تماسی هم ندارن، برای همینم هم لازمه که اینا چیزایی رو بدونن که فقط مربوط به خودشونه.
آقای پیوندی، هدفهای اصلی این طرح چی هست؟
هر کدوم از پدیدهایی که در جامعه ما الان رشد کرده، مثلا پدیده طلاق، مثل ازدواج دیرهنگام یعنی در سنین بالا، یا پدیده مجرد بودن به خصوص در مناطق شهری، و یا مشارکت شانه به شانه زنا در فعالیت‌های اجتماعی، حضور اجتماعیشون، تمام زندگی فرهنگی که زنا امروز در جامعه ایران تجربه می‌کنن، اینا چیزای مطلوبی برای مسئولین نیست و همه اینا از چشم آموزش می‌بینن. بنابراین برای جلوگیری از این روند اینا میخوان مهندسی بکنن آموزش رو در ایران از طریق اینی که به زنها آموزشی بدن که متناسب با اون نقش‌هایی باشه که اونا میخوان زنها داشته باشن، یعنی نقش‌های زنانه محدود در حوزه‌های محدود، اونجایی که بدون زنها نمیشه کاری کرد، مثلا داشتن دکتر زن، داشتن معلم زن، اونجایی که دیگه اونا نیاز دارن واقعا به کار زن، میخوان در همین رشته‌ها به طور عمده محدود بکنن و کاری بکنن که کار زن واقعا ثانوی باشه، حضور زن در جامعه ثانوی باشه، و این رو از پایه میخوان بهش برخورد کنن، برای همینا سراغ آموزش در این سطح میان.
با توجه به فضای فعلی ایران که شما هم به اون اشاره داشتید، چنین طرحی چقدر میتونه عملی بشه؟
کلا نمیشه گفت که فقط این نظام آموزشی بوده که سبب این تحول در زنا و این نقش جدید زنا شده. اونها دنیای امروز رو زندگی میکنن و از هزاران راه با این دنیا ارتباط دارن، آموزش هم یکیشه. باید فکر کرد که زنا در خانواده از طریق رسانه‌ها، از طریق زندگی اجتماعی، از طریق تجربه‌های شخص روزمره‌شون به این در واقع آگاهی جدید اجتماعی و خودآگاهی نسبت به نقششون و جایگاهشون در جامعه میرسن، آموزش هم بهشون کمک میکنه. بنابراین این با عوض کردن فقط یک داده، یعنی نظام آموزشی نیست که اینا میتونن چرخ تحول جامعه رو به عقب برگردونن و زنا رو در اون جایگاهی بذارن که مطلوبشون هست و پروژه ذهنیشون هم اینه که اساسا زن اون نقش‌ها رو فقط باید داشته باشه. اون یه چیزیه که فقط در ذهن نیروهای سنتی وجود داره، در واقعیت جامعه مصداق چندانی نداره. برای همینم این کار جز این که جامعه رو دچار تشنج زیادتر میکنه، مشکلات نظام آموزشی رو زیادتر میکنه، درگیری‌های داخل جامعه ایران رو زیادتر میکنه، واقعا نتیجه دیگری نخواهد داشت، برای اینکه این طرح با روح زمانه و با فرهنگ فعلی زنها و خواست‌ها و ذهنیت فعلی زنان ایران تناقض آشکار داره، فاصله آشکار داره. این خیلی بعیده که همچین طرحی بتونه هیچ وقتی برای موفقیت داشته باشه.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
به گزارش اسوسییتد پرس، کریستوفر تپین که متهم به فروش و ارسال برخی از قطعه‌های موشک به جمهوری اسلامی ایران هست از دادگاه فدرال آمریکا تقاضای آزادی موقت کرده. خانواده آقای تپین اعلام کردند که اعلام آمادگی کردند که مبلغ 50,000 دلار وثیقه را برای آزادی او تامین خواهند کرد. پیش از این یکی از مقام‌های قضایی آمریکا به شدت با این درخواست به دلیل آنچه که دسترسی متهم به کامپیوتر و دانش او در این زمینه نامیده بود مخالفت کرده بود. بشنویم جزئیات بیشتر رو درباره این پرونده از محمد زرقامی.
کریستوفر تپین 65 ساله که یک تاجر بازنشسته بریتانیایی است از سوی دادگاه فدرال آمریکا به خرید قطعات تخصصی برای موشک‌های زمین به هوای هاوک به قصد ارسال آنها به ایران متهم شده است. آقای تپین متهم است که این قطعات را از یک مأمور مخفی آمریکایی به مبلغ 25 هزار دلار خریداری کرده است. او اکنون از دادگاه فدرال درخواست کرده تا با صدور قرار وثیقه مناسب با آزادی موقتش موافقت کنند. پیش از این دادگاه به شدت با این درخواست به دلیل آنچه که دسترسی آقای تپین به کامپیوتر و دانش او در این باره نامید مخالفت کرده بود. مقام‌های قضایی ایالات متحده آمریکا میگویند کریستوفر تپین که هیچ ارتباطی با آمریکا ندارد نتوانسته توضیح قانع کننده‌ای برای سفرهای مکررش به مصر، امارات متحده عربی و جنوب آفریقا به مقام‌های رسمی قضایی ارائه کند. معاون دادستان دادگاه فدرال آمریکا میگوید او حتی پس از صدور کیفرخواست در سال 2007 میلادی به معامله با ایران ادامه داد. بنابر شهادت ران مارسل، یکی از ماموران متخصص در اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، ماموران این اداره در ژوئیه 2007 و آوریل 2008 میلادی حدود 100 هزار دلاری را ضبط کردند که گفته می شود کریستوفر تپین و شرکت باربری او قصد داشتند از آن برای خرید و ارسال قطعات الکترونیکی مورد استفاده در صنایع مخابراتی به ایران استفاده کنند. بنابر همین گزارش کریستوفر تپین همچنین متهم شده است که از طریق شرکت باربری خود قصد فروش محفظه‌های ضد آلودگی دستگاه‌های حساس را به ایران داشته است. آقای تپین هرگز ضبط این مبلغ را رد نکرده است. این مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا همچنین بدون اشاره به جزئیات بیشتر گفته شواهدی در دست است که نشان می‌دهد آقای تپین پیش از این نیز تکنولوژی‌هایی به ارزش 2 میلیون دلار به امارات متحده عربی و سپس از آنجا به ایران فروخته است. تحقیقات در این خصوص از سال 2005 میلادی توسط مأموران فدرال آمریکا آغاز شد. آنها تماس‌هایی را در قالب مشتری با فروشندگان تکنولوژی‌های مورد نظر برقرار کردند. در پی این تحقیقات مأموران اداره مهاجرت و گمرک یکی از شرکای آقای تپین را به نام گیبسون دستگیر کردند. او پس از 24 ماه زندان به صدور قطعات مورد استفاده در صنایع دفاعی اقرار کرد. 16 هزار فایل کامپیوتری و همچنین ایمیل که در پی تحقیقات به دست آمده نیز نشان می‌دهد که گیبسون و تپین به مدت طولانی مراودات تجاری با شرکای ایرانی داشتند. بنابر گفته ران مارسل، مأمور متخصص در اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، وقتی آنها به آقای تپین گفتند که به قطعات ویژه‌ای از موشک نیاز دارند که بتوان آن را تحت مجوز دولت آمریکا صادر کرد، او برای آنها فاکتورهای جعلی صادر کرد که در آن برای صدور این قطعات مقاصد دیگری ذکر شده بود.
اما ده‌ها ایرانی و سوری بعد از ظهر روز شنبه در اعتراض به آنچه که سرکوب مردم سوریه از سوی حکومت بشار اسد نامیدند در برابر سفارت سوریه در استکهلم تجمع کردند. عیسی علی پور از شرکت کنندگان در این تجمع با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده و گزارشی داده از این تجمع که با هم می‌شنویم.
هدف از تجمع اعتراضی و علیه دیکتاتوری سوریه دقیقا دفاع از حقوق بشر بوده و این یک پیامی دیگه هم داشته که نشون بدیم که بین ملت‌ها همیشه صلح و آشتی هست و این دولت‌های استبداد و دولت‌های دیکتاتوری هستن که ولی رو بطور میارن که مردم ایران و سوریه به خصوص در تضاد قرار بگیرن و دشمنی کنن. هدف ما که این دشمنی تاریخی رو از بین ببریم.
چه خواسته هایی رو تجمع کنندگان مطرح کردن در این گرد همایی؟
یکی از خواسته های مهم به بچه ها این بود که هر گونه کشتار در خیابان رو بچه ها خواستار محکومیت بودن و دوستان ما، و این دوستان یکی از ویژگی های مهم این تجمع این بود که ما با بچه های آزادی خواه سوریه دست در دست همدیگه و این کشتار در خیابان سوریه توسط دیکتاتور سوریه رو محکوم میکردیم.
این تجمع از حمایت گروه های یا سازمان های برخوردار بود؟ اصولا توسط چه سازمانی تدارک درست دیده شده بود این گرد همایی؟
این گرد همایی توسط جبهه آزادی خواهان ایران به اصطلاح هدایت می شد و چند گروه از آزادی خواهان سوریه هم در این میتینگ اعتراضی شرکت کرده بودند.
خب گفتگوی همکارم بهروز کارونی بود با عیسی علیپور از شرکت کنندگان در تجمع ده ها ایرانی و سوری روز شنبه بعد از ظهر در اعتراض به سرکوب مردم سوریه از سوی حکومت بشار اسد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 12:30 نیمه شب هست. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزارم از اینکه از آغاز این مجله ما رو همراهی کردید تا این لحظه و سلام دوباره میکنم به شما. اگر هم که همین الان در ساعت 30 از نیمه شب گذشته به ما پیوستید، به شما سلام میکنم. خوش آمدید به باقی مانده این مجله نیمه شب. اجازه بدید که مروری بکنیم بر جهان خبرها از ایران و خبرها از جهان با همکارم مراد ویسی در استودیوی خبر. برمیگردیم، ادامه میدیم با همین مجله رو.
سلام بر شما. بر اساس آمار انتشار یافته از سوی ستاد انتخابات ایران، تاکنون از 145 حوزه در سراسر کشور 135 نفر به مجلس راه یافتند. در 10 حوزه نیز انتخابات به مرحله دوم کشیده شده است. ستاد انتخابات در همین ارتباط اعلام کرده در تهران تا شامگاه روز شنبه حدود 1,023,000 رأی شمرده شده است که نزدیک به 1,000,000 آن آراء صحیح بوده است. بر اساس نتایجی که در تهران اعلام شده، نفر اول غلامعلی حداد عادل با تقریبا 480,000 رأی و حسن ابوترابی فرد، علیرضا مرندی و مرتضی آقا تهرانی در رده‌های بعدی هستند. علی مطهری و احمد توکلی نیز از جمله افرادی هستند که در بین 10 نفر اول نتایج انتخابات در تهران دیده می‌شوند. شمارش آرای انتخابات در حوزه تهران همچنان ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هم ایران و هم اسرائیل باید بدانند که گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا درباره گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی بلوف نیست. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، روزنامه گاردین به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده که اسرائیل در این سفر تلاش خواهد کرد تا باراک اوباما را به اتخاذ تهدیدی علنی علیه ایران وادار کند. آقای اوباما در مصاحبه‌ای که با ماهنامه آتلانتیک داشته و روز جمعه منتشر شده، ضمن برحذر داشتن اسرائیل از اقدام نظامی علیه ایران گفته، وقتی آمریکا میگوید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است، واقعا به این گفته اعتقاد دارد. در ایران دفتر محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق در اطلاعیه گفته آقای خاتمی در اولین فرصت علت رأی دادنش در انتخابات روز جمعه را توضیح خواهد داد. در این اطلاعیه آمده که آقای خاتمی در پی اظهار نظرها، اعتراضها و پرسش‌های کاربران سایت کلمه در پاسخ به مطلبی که این سایت درباره شرکت او در انتخابات منتشر کرده در اولین فرصت توضیح خواهد داد. اما باز هم در ایران یک روز بعد از رأی دادن اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس، اعلام شد که جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین جلسه این مجمع در دوره 5 ساله آن بوده است. آقای رفسنجانی در این جلسه از حضور مردم در انتخابات مجلس تشکر و ابراز امیدواری کرده بود که نتیجه انتخابات تشکیل مجلسی خوب و منسجم باشد تا کشور پیشرفت، ثبات و آرامش بیشتری داشته باشد. با پایان این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکنون آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی باید اعضا و رئیس این مجلس را بار دیگر تعیین کند. هنوز معلوم نیست که آیا اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر از سوی آیت الله خامنه‌ای به عضویت و ریاست این مجلس انتخاب خواهد شد یا نه. و خبر دیگر این که انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز یک شنبه برگزار خواهد شد. نامزد اصلی ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی است که پیشتر دو بار رئیس جمهوری روسیه بوده است. قانون اساسی روسیه اجازه نمی‌دهد یک نامزد سه بار متوالی در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شود.
سپاسگزارم همکارم مراد ویسی. و آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید، اجازه بدید که بریم با هم بشنویم برنامه هفتگی دیدگاه ها رو که این هفته کاری است از همکارم فریدون زرنگار. پیش از آغاز این مجله من با شما خداحافظی میکنم در پایان این مجله نیمه شب.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی دیدگاه ها همراه شما. سرانجام 12 اسفند فرا رسید و روز جمعه دیروز انتخابات مجلس نهم برگزار شد. پیش از انتخابات تبلیغات گسترده از سوی جناح‌های حاکم برای تشویق واجدین شرایط رای دهندگی برای شرکت در انتخابات انجام گرفت. از یک سو شرکت در انتخابات وظیفه شرعی خوانده شد و از سوی دیگر شرکت گسترده در انتخابات مجلس نهم به مثابه هشداری به غرب و اسرائیل عنوان شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی از استقبال بی سابقه رای دهندگان که باعث تمدید ساعت رای‌گیری در حوزه‌ها شد خبر دادند، در حالی که مخالفین و تحریم کنندگان دلیل تمدید زمان رای‌گیری در حوزه‌ها را عدم مراجعه رای دهندگان به حوزه‌های رای‌گیری ارزیابی می‌کنند. برای بررسی انتخابات روز جمعه پای صحبت علی مزروی، چهره شاخص اصلاح طلب و از نمایندگان پیشین مجلس در حال حاضر در بلژیک، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان و رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در واشنگتن نشستند. آقای مزروی، روز جمعه چه اتفاقی افتاد؟ چرا به رغم تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان و طیف‌های سیاسی دیگر باز هم میزان مشارکت در انتخابات آنطور که گفته میشه بالا بود؟
به نظر من اتفاق غیر متوقعی نیفتاده و همونطور که میدونید در انتخابات مجلس هفتم بخشی از اصلاح طلبان انتخابات رو شرکت نداشتند و در اون انتخابات نزدیک به 51% شرکت کرده بودند، در انتخابات مجلس هشتم نزدیک به 57% شرکت کرده بودند. بنابراین به نظرم اینکه نزدیک به 50% در این انتخابات شرکت کرده باشم خیلی غیر متوقعی نیست. منطقه عدد و رقم و همه چی دست خود جناح حاکم هست، یعنی چه دولت و چه شورای نگهبان و اون ناظر، اینها نمیتوانند عدد و رقم واقعی رو اعلام کنند به دلیل اینکه به هر حال مصلحت نظام جور دیگری حکم کند و من فکر میکنم که خیلی نبایستی به این عدد و رقم توجه داشت. اون چه که مهم هست اینه که این انتخاباتی که برگزار شد یک انتخابات غیر آزاد و غیر رقابتی بود، یعنی امکان شرایط حداقلی برای اینکه اصلاح طلبان هم به عنوان یک جناح سیاسی قدرتمند بتونن در این انتخابات شرکت کنند وجود نداشته. بنابراین دیگه بقیه مسائل به نظر من مهم نیست و اینکه این انتخابات با استانداردهای یک انتخابات آزاد و رقابتی برگزار نشده مهم هست و اینکه هیچ نهاد مستقلی هم بر این انتخابات نظارت نداشته تا ما از کم و کیف انجام انتخابات به درستی واقف بشیم و حتی خبرنگارای خارجی که به ایران دعوت شده بودن اونها هم تحت کنترل و مدیریت شده به حوزه ها برده می شدن و اجازه نداشتن به طور آزادانه در شهرها بچرخن و گزارش دهیم.
آقای مهدوی آزاد، شما برگزاری انتخابات روز جمعه رو چگونه میبینید؟ با توجه به آمارها و گزارشهایی که در این باره داده شده و پخش شده، هرچند که به این آمارها طبیعتاً باید با احتیاط برخورد کرد.
ببینید جناب آقای مزروی، به رغم احترام بسیار زیادی که براشون قائلم، از موضع یک فعال سیاسی صحبت میکنند و البته حق دارند دیدگاه خودشون داشته باشند، بنده از موضع یک روزنامه‌نگار صحبت میکنم که برام این حزب یا اون حزب یا این جناح یا اون جناح مهم نیست. هرچند علاقه شخصی به اصلاح طلبان دارم، ولی واسم جناح مهم نیست و واقعیت ها رو میگم. مثلا در مجلس پنجم هم به رغم اینکه اصلاح طلبان در واقع حضور چندانی در انتخابات مجلس نداشتند، اما ما شاهد مشارکت 71% مردم بودیم. بنابراین از نظر تاریخی اینکه اعلام بکنن 70% 71% مشارکت داشتیم چیز عجیب و تازه و بی سابقه ای نیست. این یک. دوم، شرایط انتخابات هم تغییر چندانی نکرده. یعنی درست است که حالا بخش از اصلاح طلبان در اون حکومتی ما در واقع حذف شدند و فشار بی سابقه ای بر احزاب اصلاح طلب، مشخصا مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت وارد شده. تقریبا تمام رسانه ها و سایت های اصلاح طلب منحل شدند. فعالان مدنی کاملا حذف شدند. اما این اتفاق در دهه 60 هم افتاده بود از نگاه دیگر و ما با شاهد انتخابات هایی بودیم با مشارکت بالا. اما در یک بخش با فرمایشات جناب آقای مزرعه کاملا موافقم. به طور قاطع و با نگاه تحلیلی با استدلال های مختلف معتقدم که میزانی که اعلام میشه برای مشارکت در انتخابات یک دروغ انتخاباتی است، یک دروغ سیاسی است و برای اون دلایل متعددی هم دارم. اولا اینکه جناب آقای مزرعه حتما تایید میکنند همیشه انتخابات که برگزار میشد حداکثر تا 8 صبح روز بعد بر اساس تعداد تعرفه های مورد استفاده میزان مشارکت مردم در انتخابات به صورت رسمی اعلام میشد. الان که 15 ساعت از زمان رسمی انتخابات گذشته هنوز هیچ مقام مسئولی اعلام نکرده. خبرگزاری فارس که ارگان سپاه پاسدارانه در یک خبر اعلام کرده که تا 7 بعد از ظهر حدود 64% شرکت کردن و یک خبر دیگر داده از حدود 70% مردم. یعنی اینا هیچ کدوم رسمی نیست و همین جای تعجب داره که چرا اعلام نمیشه. دومین موضوع تبلیغات بی سابقه، به معنی بی سابقه کلمه است، مخصوصا در 48 ساعت اخیر از سوی خبرگزاری فارس، ایرنا، شبکه‌های تلویزیونی و پیشبینی‌های عجیب غریب اونها که من رو به یاد انتخابات آخر انتخابات ریاست جمهوری میندازه. و نهایتاً اتفاقات عجیب غریبی که افتاد، مانند که خبرنگاران خارجی رو به قول آقای مزرعه با اتوبوس به جاهای خاص می‌بردن. گویا در تهران فقط ما 4 تا حوزه انتخابی داشتیم، حوزه لرزاله در خراسان بود، حوزه حسینی ارشاد بود و غیره. هیچ ناظر بی‌طرفی نمیتونه تایید بکنه. من معتقدم متأسفانه جمهوری اسلامی از این مقطع وارد فرایندی شده که قبلا صدام حسین یا رهبر کره شمالی یا رهبر لیبی به نوعی تجربه کرده بودند. یعنی اگر تا به حال هم تردید بود که در انتخابات ریاست جمهوری آخر، ریاست جمهوری قبلی در سال 88 دستبردی در آمار انتخابات صورت گرفته، الان دیگه تردیدی وجود نداره به گمان من که جمهوری اسلامی عدد سازی میکنه. من موافقم با آقای مزرعه، مشارکت 45% رو من میتونم بپذیرم، ولی مشارکت 65% با هیچ استدلال و عقل سلیمی سازگار نیست. و امیدوارم ما یه روزی به سرنوشت صدام دوچار نشیم که در چند ماهگی قبل از فروپاشی و در واقع حمله آمریکا انتخاباتی برگزار کرد و اعلام کرد 98% مردم از اون حمایت کردن. امیدوارم دیگه حاکمیت مجبور نشه تا این حد غلوف کنه.
آقای نفیسی، شما به عنوان یک پژوهشگر به این پدیده انتخابات روز جمعه چگونه نگاه میکنین با توجه به این آمار ارقامی و با توجه به این تصویری که در واقع رسانه‌های خودی و غیر خودی در جهان نشون دادن؟
بنده فرض برای این میذارم که اتفاقا دقیقا اون چیزی که گفتن درست باشه، یعنی رقم 70% یا 65% یا هر چیز. این رو دلیل بر این که انتخابات در ایران مورد استقبال مردمه نمیگیرم، بلکه در کشورهای بسته، در کشورهای توتالیتر، در کشورهای استبدادی وقتی که این رقمها بالا میره اتفاقا دلیل بر اینه که فشار بر مردم بیشتر شده. شما دقت بفرمایید، آقای خامنه‌ای چند روز یا یکی دو هفته قبل از انتخابات گفت من در این انتخابات فلان شکل میخوام، یعنی پیغام رو ایشون داد به سپاه و بسیج و اینها که چقدر باید در این شرکت کنن، به خصوص که ایشون میخواست سیلی بزنه به اصلاح طلبان اینها. بنابر این صحنه قبلا دقیقا آماده شده بود برای این که تعداد وسیعی از مردم رو به اشکال مختلف وارد صحنه انتخابات بکنن و این مهندسی کردن انتخابات که از طرق بسیار پیچیده و مختلف اجرا میشه که ساده ترین اون این است که اگر شما مهر انتخابات رو نداشته باشی از بسیاری از مزایای اجتماعی اقتصادی محروم میشی، اگر کارمند دولت باشی خانواده حتی رای نداشتن دچار مشکل میشی. این انتخابات اگر با این شکلی که گفتن اجرا شده باشه، یعنی آخرین مرحله رشد جمهوری اسلامی به معنای یک سیستم بسته شبیه کشورهای کمونیستی است. و در اونجا هم اگر دقت بکنید، یا دوست عزیز اشاره کردن به مسئله عراق، که در اینها انتخابات به این شکل بود که افراد به همین شکل ایران اجبار داشتن که برند، وگرنه جانشون حتی در خطر بود. در عراق اینجور بود. من عرضم اینه، مهندسی انتخابات در ایران به شکلی رسیده که دیگه احتیاجی اصلا به شرکت جوی مردم نیست. شرکت جوی اجباری صورت میگیره و افراد باید بیان مهرها رو بگیرن، وگرنه دچار مشکل اساسی عمده میشن. و در جریان انتخابات اخیر ایران که در واقع انتخاب بین اصولگرای افراطی و اصولگرای افراطی بود، ما دیدیم که هیچ نوع در واقع انتخابی وجود نداشت و ای کاش یک مؤسسه پژوهشی بود که در ایران میرفت از شهرک ها، از شهرها، از دهات و از شهرهای بزرگ میپرسید، از یک تعداد افرادی که رأی دادن بگه که خب به این کاندیدایی که رأی دادید چی بود هدفش و چه پلتفرمی داشت و چه ایده هایی داشت برای شهر شما یا برای کشور، که البته همچین چیزی در ایران نیست. بنابراین من عرضم رو در این جمله تموم میکنم که معنای انتخابات در ایران رو آقای خامنه ای و گروه ایشون به طور مطلق در ایران از بین برد و این رو ما بسیار بسیار نزدیک میبینیم به سیستمی که در دوره شاه بود و آخر دوره پهلوی داره به یک شکلی در انتخابات ایران تکرار میشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مزروی، در دورهای گذشته گروه‌های سیاسی دیگری بودند که انتخابات را تحریم می‌کردند، اما این تحریم برای اصلاح طلبان که بخشی از حاکمیت بودند چندان مهم نبود و برخورد اصلاح طلبان به تحریم کنندگان همان بود که امروز اصولگرایان با تحریم کنندگان اصلاح طلب می‌کنند. چه توضیحی شما در این باره دارید؟
من ابتدای اصلاحیه حرفای آقای مهدوی بزنم که در انتخابات مجلس 50 در اون موقع لیست کارگزاران در واقع مورد حمایت اصلاح طلبان بود. البته اون موقع هنوز اصلاح طلبان مطرح نشده بود به این شکل امروزی و نیروهای خط امام بود و اتفاقا در اون انتخابات یک رقابت بسیار چشمگیری اتفاق افتاد که منجر به حضور 71% شد و همونطور که میدونید یک اقلیت قوی رو جناح چپ در مجلس پنجم به دست آورد، یک اقلیتی که حدود 120 نفر میشدن و اینها حتی برای ریاست مجلس پنجم هم آقای نوری رو کاندید کردند و نقش بسیار موثری در حوادث بعدی و از جمله رخداد دوم خرداد 76 داشتن. بنابراین حضور رقابتی همیشه میتوانسته انتخابات رو، مشارکت رو پرشور کنه. در مورد سوال شما، اصلاح طلبان از وقتی که نظارت استصوابی به راه افتاد که مخالف بودن با نظارت استصوابی از همون مجلس چهارم و نسبت به این قضیه اعتراض داشتن، ولی به هر حال کار دیگه بیشتر از اون نمیتونستن بکنن. و باز این به معنیش این نیست که انتخابات در ایران آزاد بوده و همه شهروندان میتونستن در واقع در انتخابات حضور پیدا کنن. قطعا در ایران انتخابات آزاد به اون شکلی که با استانداردهای جهانی همگام باشه وجود نداشته، ولی در دوره‌های به هر حال رقابت‌های بین این دو نیروی حاضر در صحنه جمهوری اسلامی بوده و الان در این انتخابات در واقع اون نیروی دوم که اصلاح طلبان بودن حذف شدن. این بحث ما اینه، این به این مفهوم نیست که ما بگیم انتخابات در گذشته بی اشکال بوده.
آقای مهدوی آزاد، چرا به رغم تحریم گسترده ما تغییر اونچنونی رو در میزان مشارکت واجدین شرایط رای دهندگی ندیدیم، در حال با داده‌هایی که در حال حاضر در دست داریم؟
اولا که من توضیح بدم، یه نگرانی عمده دارم. بخش قابل توجه جوی از نیروهای اصلاح طلب ما که اتفاقا آدمهای خیلی پاک و شریفی هم هستن، الان در زندان ها هستن، بخش قابل توجهشون هزینه های بسیار سنگین دادن، بخششون مانند آقای مزروی و دیگران آواره این کشورها شده. این آدمهایی نبودن که بخوان بیان خارج کشور، داشتن در کشور فعالیتشون میکردن. من نگرانم که مبادا ماجرای مثل حضور آقای خاتمی در انتخابات، که البته راجع به اون هم حرف خواهم زد، یا سایر مباحث نگاه انتقادی ما رو ببره به سمت اصلاح طلبان. اصلاح طلبان اتفاقا بی‌گناه‌ترین گروه در این حوزه هستند اصلاح طلبان حذف شدند. به معنی واقعی کلمه صرف نظر از دیدگاه‌هاشون تلاششون رو هم کردند. کسانی مانند آقای میرحسین موسوی و کروبی و دیگران مردانه هم ایستادند. کسانی در آستانه آزادی از زندان بیانیه‌هایی رو امضا کردند مبنی بر تحریم انتخابات که به خاطر همون یک بیانیه یک تا دو سال به زندانشون اضافه شد. بنابراین مبادا که گاه‌ها بره به اون سمت که ما انتقادی از اصلاح طلبان داشته باشیم که اونها مقصر اصلی بودن. مقصری اگر وجود داشته باشه به قول آقای نفیسی کسی نیست جز آقای خامنه‌ای که داره مهندسی و مدیریت این پرونده رو میکنه. این یک. در مورد حضور آقای خاتمی در انتخابات اطلاعات و اخبار و شواهد نشون میده که قطعی حضور آقای خاتمی و حضور برخی از چهره‌های شاخص اصلاح طلب مثل آقای یونسی، مثل آقای موسوی الهادی، به فرض آقای یونسی حدود 8:30 صبح در جماران رأی دادند، آقای خاتمی در دماوند رأی دادند، آقای شکوری راد و برخی از اصلاح طلبان در فیسبوک خودشون این مسئله رو تایید کردند. هم سایت انتخاب یک عکسی رو از موبایل یک شهروند خبرنگار منتشر کرد و هم خبر تکذیب نشده. اما به گمان من باز هم اتفاق خاصی نیفتاده. به قول آقای شکوری راد ما باید از هر کس به اندازه خودش انتظار داشته باشیم. آقای خاتمی همیشه تاکید میکرد که با توجه به حذف اصلاح طلبان در انتخابات ما لیست نمیتونیم بدیم، شرایط حد اقلی داریم، اما بلا فاصله تاکید میکرد هرچند تحریم معنی نداره. آقای خاتمی میخواد چارچوب قدرت همچنان بازی بکنه. بسیاری از اصلاح طلبان معتقدند و البته توری های خاص خودشون رو دارند، بسیاری هم حتی معتقدند آقای خاتمی و آقای هاشمی باید باشند به عنوان رابط و پل بین اصلاح طلبان و آقای خامنه‌ای برای اینکه بتونن چانه زنی در قدرت بکنند. و این دیدگاه هم واقعا مطرح است. ببینید در انتخابات اولین دوره شوراها مرد فرزانه مثل مثلا عزت الله صحابی میاد در انتخابات شرکت میکنه و اون انتخابات هم کاملا آزاد بوده. آقای صحابی نمیتونه رأی مردم رو بیاره. این اثبات کننده این هست که قهر کامل از فرایند دموکراتیک که به شکل غیر دموکراتیک برگزار میشه. به هر حال نفس انتخابات یک فرایند دموکراتیک، هرچند الان داره سوء استفاده غیر دموکراتیک ازش میشه و نحوه اجراش کاملا دیکتاتور مآبانه و غیر دموکراتیکه. در واقع قهر از فرایند دموکراتیک در خوشبینانه ترین حالت یک گروه داخلی رو میتونه به گروه های ملی مذهبی تبدیل بکنه که اثرگذاریشون رو برای همیشه قطع خواهد کرد از درون جامعه ایران.
آقای نفیسی شما چگونه میبینید این بحثایی رو که بر سر تحریم انتخابات از سوی اصلاح طلبان، با توجه به اینکه خود اصلاح طلبان هم در دوره‌های گذشته در برابر تحریم دیگران حداقل سکوت کردند؟
من حقیقت رو بگم، منطق تحریم انتخابات در ایران رو نمیفهمم و با بعضی از آقایون که در واشنگتن این بحث رو خیلی پیگیری میکردند هم صحبت کردم که بنده رو ارشاد کنن و متوجه مطلب نشدم. یعنی در کشوری که آرا و صندوقها ساخته میشه و تعیین میشه و به خصوص وقتی که یک نیروی اعلام کنه که ما تحریم کردیم، آقای خامنه‌ای برمیگرده و میگه که من انتخابات باشکوه‌تری میخوام، یعنی اینکه جوابهای رو با هوی میده و بنابراین باید صندوق‌های بیشتری ساخته بشه، افراد بیشتری به طرف صندوق‌ها رانده بشن. واقعا من متوجه مطلب نشدم که ارزش تحریم چیست. حتی میخوام بگم که در یک وضع خوشبینانه تری اگر که مثلا انتخاب بین بد و بدتر باشه، باز هم شاید انتخاب بد یه مقدار ارزش بیشتری داشته باشه و کسانی مثل عماد افروغ یا مطهری امثال اینها، وجود اینها شما حالا به هر شکل بگید و به هر اتهامی اینها رو متهم کنید، با وجود اینها در پارلمان حضور اینها و صحبت هایی که بکنن به نظر من ارزش فوق العاده بزرگ تاریخی داره. در این دوره خاص که آقای خامنه ای میخواد ریاست جمهوری رو از بین ببره و این رو تبدیل کنه به یک سیستم پارلمانی که پارلمان انتخاب بکنه رئیس جمهور رو یا مثلا یک نخست وزیر رو، در این دوره خاص به خصوص ارزش افرادی که بتونن چند نطق تاریخی بکنن فوق العاده بالاست. بنابراین من هیچ وقت متوجه منطق تحریم نشدم، به خصوص که الان میبینیم اگر بخوایم که وزن اصلاح طلبان و افراد مترقی رو بر اساس این انتخابات بسنجیم که خب این به ضرر اونا خواهد شد. این است که من از اول با این مسئله مشکل داشتم، هنوز هم دارم، به لحاظ این که در کشوری که هیچ نوع انتخابی وجود نداره در این حال بین بد و بدتر انتخاب هست و اگر می میتونست تحریم انتخابات به شکل فعالی عمل کنه که آحاد زیادی از مردم رو اون روز در خونه نگه بداره. اگر همچی قدرتی داشت که نداره، به لحاظ اینکه مردم همجور که عرض کردم مرعوب دستگاه هستن، کوپنشون، پاسپورتشون، شغلشون، موقعیتشون، همه اینها بستگی به این مهری داره که زده میشه. بنابراین در این شرایط واقعا مسئله تحریم انتخابات بر من وزنش هیچ وقت روشن نشد.
آقای مزروی، پیامدهای انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی برای فرایند سیاسی آینده ایران رو شما چی میبینید؟
من متاسفانه پیامدهاش رو بسیار زیانبار میدونم، برای اینکه علانه بر اساس اون چی که داره اعلام میشه، ترکیب مجلس نهم یک مجلس یک دستری از هشتم و هفتم خواهد بود و اینها کاملا مجلسی خواهند بود مطیع و طبعا هیچ نقشی نمیتونن تاثیرگذار داشته باشن در روند تحولات ایران و به احتمال خیلی زیاد من فکر میکنم اون طرحی که قرار است انتخابات رئیس جمهوری رو بردارن و در واقع چیزی که اسمشو نظام پارلمانی بگذارن، احتمالاً میتونه در سایه این مجلس انجام بشه و ما حتی با انتخاباتی که به صورت ملی و سراسری برگزار بشه که به گونه‌ای بتواند خواست‌های درونی جامعه رو نمایش بده، در آینده احتمالاً مواجه نخواهیم شد. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم به اونچه که اتفاق افتاده و فکر میکنم که نظام استبدادی که در این سالها در کشور حاکم شده رو به سوی مطلق شدن و اینکه همه فضاهای تنفسی جامعه رو ببنده پیش میره. البته این پیشبینی بدبینانه است و فکر میکنم که به عنوان یه شهروند نمیخوام ایش وقت این تحقق پیدا کند، ولی علانه برداشتم از این جریان و وضعیت چنین هست.
آقای مهدوی آزاد، شما چه پیامدی برای جامعه ایران و فرایند سیاسی ایران در آینده میبینید بعد از انتخابات دوره نهم مجلس؟
ببینید، موقعی که فرایند تاریخی رو مخصوصا در 20 سال اخیر بعد از انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی میبینیم، به این نتیجه قطعا خواهیم رسید که آقای خامنه‌ای و اطرافیان ایشون، تیم اطراف ایشون، در واقع موفق ترین تیم سیاسی در کاست قدرت جمهوری اسلامی بودند. بخشش برمیگرده به هوشمندی ذاتی آقای خامنه‌ای که سیاستمدار بسیار باهوشی است، بخشش برمیگرده به رندی آقای خامنه‌ای که رحم و مروتی ظاهرا درش پیدا نمیشه، فارغ از اینکه من بخوام قصد اساءت ادب داشته باشم، و بخشش هم برمیگرده به ابزارهایی که آقای خامنه‌ای به عنوان رهبری داره، ابزارهای نظامی، ابزارهای امنیتی، ابزارهای انتظامی و غیره. با این ساختار و با این دیدگاه، اگر این دیدگاه رو پذیرفته باشیم، آقای خامنه‌ای مهندسی، آنچه که آقای نفیسی میگن مهندسی انتخابات و هم به مورد توافقشون هست، انتخابات رو به گونه این مهندسی کرده که بتونه اهداف خودش رو پیش ببره. در مسیر این اهداف چیزی به نام آرا و تمایلات مردم وجود نداره. چه از دیدگاه آقای نفیسی نگاه بکنیم به قضیه که فرایند تحریم جواب نمیده چون مردم مرعوب حاکمیت هستن مانند سیستم صدام حسینی، و چه از دیدگاه بنده نگاه بکنید که در واقع تحریم جواب نمیده برای اینکه نتایج انتخابات ساختگی است و لزوما به این معنا نیست که 70% مردم پای صندوق باشن. بنابراین در این فرایند من جایگاهی برای مردم و خواسته های مردم متاسفانه نمیبینم. آنچه که پیش خواهد رفت فعلا با این دورنمایی که ما داریم، تمایلات شخص آیت الله خامنه ای و قدرت طلبی روزافزون ایشون خواهد بود. پیشبینی کمی زود است. اگر آقای احمدی نژاد رئیس جمهور مطیع و سر به زیری باشه و آرایش مجلس هم همون گونه که مهندسی بوده و قرار بوده باشه، شاید حتی کار به در واقع تغییر ساختار قانون اساسی و تغییر نظام ریاست جمهوری به پارلمانی نرسه. ولی قطعا اگر آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سر به زیر نباشه و همچنان انتخابات به قول مسئولین امنیتی ایران یک پدیده امنیتی باشه در ایران و نگران باشن از حضور مردم و رقابت‌های انتخاباتی، میتونه برخی از اهداف آقای خامنه‌ای مانند تبدیل ساختار نظام به انجام برسه. آنچه که مسلمه و غیر قابل تردید از نگاه من، قدرت گرفتن روزافزون و بیش از حد سپاه پاسداران به عنوان بازوی اجرایی آقای خامنه‌ای است که در این مسیر اون تنها منفذهای موجود بر روی نهادهای مدنی و فعالان مدنی رو هم خواهد بست.
آقای نفیسی، شما چه پیامدی براتون قابل تصور هست بعد از انتخابات مجلس؟
این انتخابات اخیر پایان یک دوره است، پایان یک جدالی که در قانون اساسی ایران نطفش نهاده شده بود و اون جدال بین نهادهای انتخابی و نهادهای غیر انتخابی بود. این جدال به نفع نهادهای غیر انتخابی تقریبا پایان یافت، ولی جامعه ایران و حتی همین الیتی که انتخاب میشن در مجلس باز پویاست و 8 سال کار اصلاح طلبا ارزش خودش رو هنوز داره، به این معنا که ما هنوز نمیتونیم به طور قطع یقین بگیم که تمام شد و مسئله رو جمع کردن. من تصورم این است که حتی گروه احمدی نژاد مقاومت‌های رو خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که آقای خامنه‌ای به طور مطلق امور رو به پیش ببره. بنابراین صحنه آینده ایران تعارض و رقابت‌های بسیار خشن شاید حتی بین اصولگرایان افراطی است که دو جناح عمده این رو، جناح آقای خامنه‌ای و احمد نژاد، در مقابل هم تشکیل دهند.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان مهدی مهدوی آزاد، رسول نفیسی و علی مزروی و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.